ساعت 10 شب در ایران است و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. هانا کاویانی هستم و با امید به اینکه این روز بهاری اول اردیبهشت ماه رو به خوبی سپری کرده باشید ازتون دعوت میکنم تا نیم ساعت آینده در این مجله همراه ما باشید با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از اون که از آنچه که در این شبانگاه برای شما تدارک دیده ایم صحبت کنیم، ابتدا سری بزنیم به تازه‌ترین های دنیای خبر با همکارم کیان منوی.
با درود فراوان، وزیر خارجه کویت روز پنجشنبه اعلام کرد اعضای یک شبکه جاسوسی ایران قصد حمله به مراکز راهبردی در کویت را داشتند. شیخ محمد صباح از سالم از صباح در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: ما درباره شبکه‌ای حرف می‌زنیم که وظیفه آن تنها جمع‌آوری اطلاعات درباره حضور نظامی آمریکا در کویت نبود، بلکه مأموریت این شبکه فراتر از این بود. وزیر خارجه کویت همچنین افزود: آنها مواد منفجره داشتند و می‌خواستند مراکز حساس را در کویت منفجر کنند. آنها نام و مشخصات افسران را در اختیار داشتند. این امر نشان می‌دهد که قصد آنها ضربه زدن به امنیت کویت بوده است. دادستان کل کشور میگوید رهبری از برکناری وزیر اطلاعات خبر نداشت. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات میگوید رهبر جمهوری اسلامی از برکناری هیئت حیدر مصلحی اطلاعی نداشته است. وی در مورد عزل خود از وزارت اطلاعات در دولت نهم گفت: ما خودمان هم نفهمیدیم چگونه و چرا ما را کنار گذاشتند. دادستان کل کشور روز پنجشنبه در خرم‌آباد با روایت چگونگی برکناری خود از وزارت اطلاعات از اقدام دولت در برکناری مصلحی به عنوان اقدامی بدون توجیه یاد کرد. یک روز پس از مرگ دو عکاس خبرنگار سرشناس در درگیری‌های شهر مصراته، فرمانده نیروهای ناتو به مردم لیبی هشدار داد که از محدوده بمباران‌ها دور شوند. مصراته 6 هفته است که هدف حملات نیروهای معمر قذافی بوده، حملاتی که به گفته برخی از منابع تاکنون دست کم 1000 کشته بر جای گذاشته است. تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه از دستگیری 8 نفر وابسته به گروهی موسوم به خلق عرب در اهواز خبر داد. به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان، این افراد مسئول مرگ 3 شهروند اهوازی معرفی شدند. در خبر وبسایت واحد مرکزی خبر اشاره شده است که این افراد در 26 فروردین ماه با تیراندازی به سوی یک ایست بازرسی پلیس باعث مرگ یک مأمور انتظامی و یک آبر شدند. خودداری از تامین سوخت یک شرکت هواپیمایی به دلیل بدهی اختلالاتی را در برخی از پروازهای داخلی این شرکت در پی داشت. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، علیرضا زقیمی معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش گفت خط اعتباری شرکت‌های هواپیمایی مقروض به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران قطع نشده است. به افزود تحویل سوخت هیچ یک از خطوط هواپیمایی کشور نیز از سوی وزارت نفت نیز قطع نشده است. یک کشتی باری ایتالیایی با 21 خدمه از جمله 6 تبعی ایتالیا روز پنجشنبه در خلیج عدن ربوده شد. بر پایه گزارش‌ها این کشتی حامل بار سویا از برزیل به ایران بوده است. خبرگزاری فرانسه از قول شرکت صاحب این کشتی از شلیک دزدان دریایی به سویا آن خبر داد، اما افزوده که در این حمله به کسی آسیبی نرسیده است. قرارداد 4 میلیارد دلاری خرید هلیکوپتر ترکیه نصیب یک شرکت آمریکایی شد. به گزارش آناتولیا، خبرگزاری دولتی ترکیه، شرکت سیکورسکی با امضای این قرارداد هلیکوپترهای رسمی و تدارکاتی به ترکیه تحویل خواهد داد که در نبرد با نیروهای پیکاکا به کار گرفته می شود. و آخرین خبر این که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فرمانی قانون وضعیت فوق‌العاده را در این کشور ملغا کرد.
متشکرم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی و اما چکیده از آنچه که تا نیم ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. ایران و جهان عرب، بهار کشورهای عربی و شاید پاییز روابط ایران و این کشورها. شکسته شدن رکورد قیمت طلا در بازارهای جهانی. فاینانشل تایمز از خرید مقدار زیادی طلا توسط ایران خبر می‌دهد. دو هفته بیخبری از محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری. گفتگویی با وکیل مدافع او خواهید شنید. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر این مجله تا ساعت 10:30 شب در ایران با ما همراه باشید. عبدالحلیم خدام که 6 سال پیش در پی نزدیک به 2 دهه خدمت به عنوان معاون رئیس جمهوری سوریه از آن کشور گریخت و به جهان غرب پناهنده شد میگوید بشار اسد دست خود را برای مردم سوریه رو کرده است و دیگر هیچ کس نه حرف او را میپذیرد و نه به وعده هایش دل خوش میکند. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا بشنویم.
عبدالحلیم خدام پیش بینی میکند که ارتش سوریه به زودی از پشتیبانی از بشار اسد باز خواهد ایستاد و آخرین میخ را بر تابوت حکومت خاندان اسد بر سوریه فرو خواهد کوفت. به گفته آقای خدام، ارتش سوریه ناگزیر است که برای جلوگیری از بروز تفرقه و اختلافات عقیدتی دینی در آن کشور از بشار اسد و حکومتش دوری کند. این سیاستمدار کارکشته که زمانی دست راست حکومت بعثی حافظ اسد، دیکتاتور پیشین و پدر رئیس کنونی جمهوری سوریه بود، معتقد است که بشار اسد با بهره‌گیری از پراکندن بذر نفاق‌های فرقه‌ای و دینی سوریه را به راهی کشیده که پایان آن فاجعه است و بس. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سوریه می‌گویند از آغاز اعتراضات مردم به حکومت بشار اسد و اقلیت علوی ها در فروردین ماه تا کنون بیش از 200 تن کشته شدند. بشار اسد برای کاهش مخالفت مردم با حکومتش پس از 48 سال فرمان به پایان دادن وضعیت فوق‌العاده در سوریه و تشکیل مجلسی بر بنیاد مردم سالاری در آن کشور داده است. اما عبدالحلیم خدام، پیر تبعیدی سیاست سوریه، این اصلاحات را بسیار دیر، بسیار اندک و در نتیجه بیهوده و بی اثر می داند. آقای خدام با تأکید می گوید شمارش معکوس برای سقوط حکومت خاندان اسد و علوی ها در سوریه آغاز شده و این روندی برگشت ناپذیر است. با این حال نیروهای مخالف حکومت علوی ها بر سوریه و عبدالحلیم خدام با توجه به دهه ها خدمتگزاری او به حکومت بعثی خاندان اسد هیچ گونه اعتماد و اطمینانی ندارند.
علیرضا طاهری گزارش می داد. اینجا رادیو فرداست. ایران باید در سیاست منطقه‌ای خود تجدید نظر کند و به وحدت و تمامیت ارضی کشورهای حوزه خلیج فارس احترام بگذارد. این یکی از آخرین موضع‌گیری‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در قبال ایران است که روز چهارشنبه از زبان وزیر خارجه امارات بیان شد. همزمان با آغاز فصلی که بهار کشورهای عربی نام گرفته، روابط ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با تنش شدیدی روبرو شده است. این کشورها ایران را به جاسوسی و تلاش برای دخالت در امور داخلیشان متهم می کنند. همکارم محمد رضا کاظمی در همین ارتباط گزارشی تحلیلی دارد که با هم می شنویم.
در گذشته ایران به دخالت در برخی از کشورهای عربی از جمله عراق، لبنان و یمن متهم شده بود، اما در هفته‌های اخیر کویت و بحرین هم به این لیست اضافه شدند. کویت ایران را به جاسوسی در این کشور متهم کرده است و بحرین نیز علاوه بر مطرح کردن اتهام جاسوسی، تهران را به دخالت در ناآرامی‌های اخیر در این کشور متهم کرده است. اتهامی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی آن را تایید کردند. دکتر تئودور کاراسیک، پژوهشگر آمریکایی در مؤسسه تحلیل نظامی منطقه خاور نزدیک و خلیج فارس.
I think in the Kuwaiti case we have to take it quite seriously because individuals who were
من فکر میکنم که اتهامات مطرح شده از سوی کویت رو باید جدی گرفت، چون افرادی عضو نیروهای مسلح کویت بودند و به خاطر جاسوسی برای ایران دستگیر شدند و این موضوع رو نمیشه دست کم گرفت. اما در مورد بحرین اسناد و مدارک مربوط به دخالت ایران برای عموم فاش نشدند. دیدن این مدارک جالب خواهد بود.
اما مقام‌های دولتی ایران از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی وزیر خارجه اتهام هر گونه دخالت در دیگر کشورها را رد می‌کنند.
ما با هم دوستیم، می‌خوام دوست و برادر باشیم، با هم زندگی کنیم.
ما به عنوان یک اصلی که به اون هم اعتقاد داریم و کاملا هم پایبند بودیم، اصل عدم مداخله در امور کشورها تا به امروز پایبند بودیم.
با وجود این تاکیدها، به گفته کارشناسان ایران به چند دلیل میتواند به فعالیت اطلاعاتی امنیتی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس علاقمند باشد. آیه دلمنا، تحلیلگر کویتی:
I think the most significant motivation that they do not trust anybody else.
من فکر میکنم مهمترین انگیزه اینه که دولت ایران به هیچ کس دیگه اعتماد نداره. دلیل دیگه اینه که مسئولان ایرانی فکر میکنند ما هممون دست نشانده های آمریکا هستیم یا دوستان صمیمی و نزدیک آمریکا هستیم و شاید چیزی رو مخفی میکنیم و اونها میخوان همه چیز رو بدونن. ما چیزی رو مخفی نمیکنیم. توی کویت و امارات متحده عربی پایگاه های ارتش آمریکا وجود دارن. ایرانی ها نگران هستند که ممکنه آمریکا هر زمانی بهشون حمله کنه. به همین دلیل سعی میکنند هر اطلاعاتی رو که میتونن به دست بیارن.
تئودور کاراسیک، پژوهشگر آمریکایی مقیم دبی، تحریم‌های بین‌المللی و همچنین رقابت ایدئولوژیک را از دیگر انگیزه‌های احتمالی ایران برای دخالت در کشورهای همسایه‌اش می‌داند.
ایران's motivations are to stir up trouble in the Arabian Peninsula.
انگیزه های ایران برای ایجاد بحران در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تضعیف دولت های این کشور هاست، برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بده تا اونها مطابق میل ایران رفتار کنند. این امر به ویژه به خاطر تحریم هایی که غرب علیه ایران وضع کرده و اقتصاد ایران رو داره نابود میکنه. انگیزه دیگه ایران برای دخالت در کشورهای عربی رقابت این کشور به عنوان کشوری شیعه است با کشورهای عربی سنی مذهب بر سر تسلط بر منطقه.
آقای کاراسیک در این حال بر این باور است که همه مشکلات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را نمیتوان به گردن ایران انداخت.
These countries are all facing a major threat from the Arab revolt of 2011 that sweeping the region.
این کشورها همگی با موج اعتراضاتی که در ماه‌های گذشته دنیای عرب رو فرا گرفته به طور جدی تهدید میشن و طبیعتاً یک خط مش دفاعی و همزمان تهاجمی برای دفاع از خودشون در پیش میگیرن. این دیدگاه که ایران عامل بخشی از این نارامی هاست، به ویژه اعتراضات در بحرین، بخشی از گفتمان غالب در منطقه است، ولی اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که در این گفتمان داره افراط میشه و داره به این توهم تبدیل میشه که ایران در سطح بسیار بالایی داره دخالت میکنه.
از روابط ایران با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس میشنیدید در گزارش همکارم محمد رضا کاظمی.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
یه چیزاییش عکس شده.
هفته گذشته ماجرای استعفای وزیر اطلاعات آشکارترین نمونه اختلاف بین ریاست جمهوری و رهبری رو رقم زد. به نظر شما این شکاف تا کجا پیش میره؟ ساعت ششم، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
این نیست نه، درست عکس اینه.
دیگرم نظر بدن.
شما میتونید روز جمعه فردا ساعت 6 عصر به وقت تهران با برنامه ساعت ششم تماس بگیرید و در بحث این برنامه شرکت کنید. اما در حالی که ایران یک هفته پر التهاب در بازار طلا و سکه رو پشت سر میگذاره، روزنامه فاینانشل تایمز از خرید مقادیر زیادی طلا از سوی ایران در بازارهای جهانی خبر میده. فریدون زرنگار نگاهی دارد به خبر این روزنامه بریتانیایی.
روزنامه فاینانشل تایمز به نقل از یک مقام بلندپایه بانک انگلیس، بانک آف انگلند، میگوید ایران مقادیر زیادی طلا در بازارهای جهانی خریداری کرده است. آندره بیلی، مدیر امور بانکی بانک آف انگلند، خرید طلا از سوی ایران را از یک سو تلاش این کشور برای مقابله با فشارهای بین المللی و از سوی دیگر گریز از خطرهای احتمالی ناشی از کاهش بهای دلار و همچنین حفظ ارزش ذخیره‌های ملی خود ارزیابی می‌کند. به باور ناظران بازار طلا، ایران پس از چین، روسیه و هند یکی از مهمترین خریداران شمش طلا در دهه گذشته و جزو 20 کشور مهم خریدار طلا در جهان بوده است. تخمین زده می‌شود که ایران در مقایسه با سال 1996 میلادی که برابر آمار صندوق بین‌المللی پول میزان ذخیره ایران بیش از 168 تن طلا بود، در حال حاضر 300 تن طلا ذخیره کرده است. به رغم فروش مقادیر زیادی طلا برای آرام کردن بازار داخلی، ایران در سال گذشته مقدار طلای بیشتری از فروش در بازار داخلی را در بازارهای بین‌المللی خریداری کرد. کارشناسان بانکی میگویند تنها ایران نیست که طلا خریداری میکند، بلکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه هم به خرید و انباشت طلا روی آوردند و ناآرامی‌های ماه‌های اخیر در خاورمیانه گرایش به خرید طلا را بیشتر کرده است و بهای این فلز گرانبها را بالا برده است. بانک انگلیس از هر گونه ابراز نظری در این باره خودداری کرده است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم در واکنش به درخواست تایید یا تکذیب این خبر سکوت اختیار کرده است.
ایران و جهان و بازار طلا، گزارشی بود از فریدون زرنگار.
یک قدرت بزرگ،
people and leaders of Iran,
do they founder
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما اگر که میخواید از باقی حکایت آگاه بشید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکر رادیو فردا آدرسش هست سیمسبز.com که شما رو به وبسایت ما و اخبار و گزارش های متنوعی که همکارانم در اونجا برای شما تهیه کردن میرسونه. اما گزارش ها از ایران حاکیست که محمد سیف‌زاده، وکیل مدافع حقوق بشر و عضو مؤسسه قانون مدافعان حقوق بشر، از دو هفته پیش ناپدید شده و هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. آقای سیف‌زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به خاطر تأسیس قانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده بود. قانون مدافعان حقوق بشر ایران توسط تعدادی از وکلا و مدافعان حقوق بشر در سال 1381 تأسیس شد که ریاست آن را شیرین عبادی بر عهده دارد. مرضیه نیک آرا، وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، در مورد گزارش‌های انتشار یافته در مورد او به بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
ما تقریبا دو هفته میشه که خبر از ایشون نداریم. خانواده ایشون فکر کردن که احتمال داره حکم ایشون قطعی شده باشه و حالا در اجرای حکم ایشون رو برده باشن. زمین که تحقیق کردیم دیدیم نه، اینطور نیست. من سر زدم، حکم ایشون هنوز قطعی نشده.
آقای سیف‌زاده چه اتهامی داشتن و حکم صادر شده برای او چی بوده؟
ایشون دو تا اتهام داشتن. یکی تشکیل گروهک غیرقانونی که بحث کانون مدافعان حقوق بشر بوده و تبلیغ علیه نظام، بحث مصاحبه ایشون با رادیوهای خارجی بوده.
به عنوان وکیل آقای سیف‌زاده در مورد اتهام ایشون و نیز حکمی که صادر شده نظرتون چیه؟
این حکم کاملا غیر قانونی صادر شده. البته من ملاقاتی با رئیس دادگستری داشتم، از ایشون درخواست کردم و پرونده رو به شعبه 54 تجدید نظر ارجاع دادن. به شعبه هم رفتم سر زدم و تقاضا ازشون کردم، واقعا چون به دلایل ما، به هیچ کدوم از دلایل ما رسیدگی نکردن. بحث اتهام آقای دکتر، اتهام اصلیش بحث تأسیس کانون مدافعان بوده. کانون مدافعان از ماده 10 قانون احزاب تقاضای تأسیس شده بوده، مراحل رسیدگیش انجام شده بوده، اساسنامه‌اش تایید شده بوده، مرامنامه‌اش تایید شده بوده. فقط میاد زمانی که پروانه هم میخواستن صادر بکنن که وضعیت میشه و این بحث مسکوت میمونه. یعنی کاملا مراحل تأسیس کانون مدافعان قانونی بوده حتما شهودی در این زمینه، حتی قدیر وقت هستش که همه اینا رو متقاضا کردیم از دادگاه احضارشون بکنن و شهادتشون رو استماع بکنن. منتها متاسفانه تو دادگاه بدوی به هیچ کدوم از این دلایل رسیدگی نشد.
چه خواسته ای به طور مشخص در مورد موکل خودتون دارین؟
تقاضای ما اینه اگر که ایشون تو ایران هستن که حتی هنوز این مطلب تایید نشده، مشخصا اعلام بکنن وضعیت ایشونو. ایشون 63 سالشونه، واقعا وضعیت نظر وضعیت جسمی وضعیت مناسب داره. یعنی بیشتر ما الان نگران وضعیت جسمی ایشون هستیم. کلات ازشون دارم، میتونم دنبال کارش برم ببینم وضعیتش. این بیخبری با این وضعیت که ما هیچ خبری نداریم که ایشون کجا هستن، وضعیت خانواده ایشون نگران کننده شده. هم که واقعا متاسف شدیم که کجا دنبال ایشون بگردیم.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو با مرضیه نیکارا وکیل مدافع محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری میشنیدید. اما در آستانه عید پاک، یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان، شامگاه پنجشنبه تظاهراتی از سوی کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برابر وزارت خارجه آلمان در شهر برلین برپا شد. در حالی که این حرکت اعتراضی ادامه داشت، نامه‌ای هم در پیوند با مواردی از نقض حقوق بشر در ایران به وزارت خارجه آلمان تسلیم شد. شرح بیشتر درباره این حرکت اعتراضی رو در گزارش همکارمان شهرام میریان بشنویم.
لغو مجازات اعدام، اعتراض به دستگیری‌های خودسرانه و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، محکوم ساختن حمله به اردوگاه اشرف در عراق و بالاخره لغو حکم اعدام دو زندانی سیاسی با نام‌های شیرکو معارفی و مصطفی سلیمی از جمله خواسته‌های تظاهراتی است که شامگاه پنجشنبه در برابر وزارت خارجه آلمان در شهر برلین برپا شد و سخنگوی آن آقای حمید نوذری هست.
در برابر وزارت امور خارجه آلمان هستیم. ما ادعای خوشبختی کردیم از پیگیری‌های اتحادیه اروپا، به ویژه از لیستی که از جنایتکاران رژیم برقرار شده ورود اونها را به اروپا ممنوع کردن. معتقدیم این قدم‌های مشخص هست که میتونه دست و بار این رژیم رو ببنده. ما خواستیم که زندانیان سیاسی اپوزیسیون ایران رو وزارت امور خارجه و دولت آلمان از یاد نبره. ما صدای اونها را سعی می‌کنیم هر مقصده در خارج به گوش همگان برسونیم.
آقای نوذری، در حین اینکه این حرکت اعتراضی در شهر برلین ادامه داشت، نامه ای هم به وزارت خارجه آلمان تسلیم کردید. در این نامه چه آمده؟
نامه ای رو که ما حدود یک رو به پیش به مسئولین دفتر وزارت امور خارجه تحمیل دادیم، در اون نگرانی شدید خودمون رو از وضعیت اپوزیسیون در خارج و در داخل ایران ابراز کردیم. مثال کمپ اشرف رو آوردیم و گفتیم این کار رژیم عراق با پشتیبانی رژیم ایران انجام شده. ما به اونها هشدار دادیم که در کشور آلمان که شاهد ترور میکنوس و قتل فریدون فرخزاد و بقیه، ما گفتیم با انرژی هر چه تمامتر برای قطع حکم اعدام سه زندانی سیاسی در ایران آقای وزیر اقدام شدید بکنه، همونجور که برای آزادی دو خبرنگار خودشون کردن. بعد اونها خواهش شد هیچگاه مسئله حقوق بشر رو در ایران یک مسئله فراموش شده تلقی نکنند و استقبال کردیم در اون نامه از اقدام اخیر اتحادیه اروپا جهت ممنوعیت حدود 30 نفر از جنایتکاران رژیم به کشورهای اروپایی.
شما در فراخوانتون هم آقای نوذری اشاره کردین که این عوامل جمهوری اسلامی که به هر حال دستی در دستگیری ها و بازداشت و حتی کشتار معترضان خیابانی در ایران داشتند، در واقع این حرکت اتحادیه اروپا رو به عنوان یک گام حقوق بشری ارزیابی کردین.
کاملا درسته. ما معتقدیم که جامعه جهانی مثل 30 سال پیش نیست. جنایت در هر کشوری فقط به اون کشور و ساکنین اون کشور تعلق نداره. جامعه جهانی مسئول جنایت هایی که دولت ها بر علیه شهروندان خودشون میکنن. برای همین ما این اقدام پسندیده جامعه اروپایی رو مثبت ارزیابی کردیم. هشدار دادیم هر اعدامی در ایران، هر دستگیری، هر ممنوعیتی فقط به ایران برنمیگرده، بلکه این نقض حقوق بشر در سطح جهانی اونه و این وظیفه همه کشورها که هنگامی که حقوق انسانی و اولیه هر انسانی در هر کشوری زیر سرکوب شدید قرار میگیره، جامعه جهانی مسئولین اونا رو مجازات بکنه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و در این قسمت از این مجله شبانگاهی، طبق معمول هر پنجشنبه، نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران که همکارم مراد ویسی اون رو تهیه و اجرا میکنه.
مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید
تمام روابط و معیارها معیار اسلامی بود. صدام حسین
به گفتگو کردن که بهترین
کار کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
اول اردیبهشت سال روز سخنرانی معروف آیت الله خامنه ای علیه مطبوعات در سال 1379 است. سخنرانی که در مصلای تهران انجام شد و پس از آن قوه قضاییه ایران 16 روزنامه را توقیف کرد. این سخنرانی همان سخنرانی معروفی است که آیت الله خامنه ای در آن چفیه به گردن انداخت و به نشانه آمادگی خود برای رزم دیگر هرگز تا حالا آن را از دوش خود بر نداشته است. آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود در اردیبهشت 79 برخی مطبوعات را پایگاه دشمن نامید و گفت 10-15 روزنامه از یک مرکز هدایت می شوند و علیه سپاه، بسیج و روحانیت تبلیغ می کنند. آیت الله خامنه ای گفت مسئولان را فراخوانده و با آنها گفته است جلوی این وضعیت را بگیرند. یک روز پس از این سخنان آیت الله خامنه ای قوه قضاییه ایران به طور همزمان 16 روزنامه از روزنامه‌های اصلی کشور را که به جریان اصلاح طلب وابسته بودند تعطیل و توقیف کرد. برخی از روزنامه‌هایی که در این زمان توقیف شدند عبارت بودند از روزنامه فتح، خرداد، صبح امروز، آزاد، مشارکت، بیان و آفتاب امروز. قانونی که برای توقیف این روزنامه‌ها به آن استناد شد، قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339 بود. قانونی که برای دستگیری اراذل اوباش تصویب شده بود. وحید پوراستاد، روزنامه‌نگار و نویسنده چندین کتاب درباره توقیف مطبوعات در ایران، درباره توقیف آن 16 روزنامه چنین می‌گوید:
توقیف فلعی مطبوعات در سال 79 یکی از بی‌سابقه ترین توقیف مطبوعات در طول تاریخ پس از انقلاب بود. بعد از این توقیف‌ها بود که قبح توقیف مطبوعات در ابعاد وسیع شکسته شد و پس از اون توقیف مطبوعات به صورت یک امر عادی‌تری در نظام جمهوری اسلامی در اومد، به صورتی که کوچکترین نقد به حکومت تحت عنوان تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی موجب توقیف مطبوعات و حتی لغو امتیاز اونها شده و حتی الان هم میشه.
حمله آیت الله خامنه‌ای به مطبوعات و تعطیلی 16 روزنامه اصلاح طلب پس از برگزاری کنفرانس برلین رخ داد. کنفرانسی که برخی از اصلاح طلبان در آن شرکت کرده بودند و عنوان اصلی آن کنفرانس ایران پس از انتخابات مجلس ششم بود. سخنرانی آیت الله خامنه ای از نظر زمانی همچنین چند هفته پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم و کسب اکثریت کرسی های این مجلس توسط آنان انجام شد. مجلسی که ترکیب آن مورد تایید آیت الله خامنه ای نبود و رهبر جمهوری اسلامی بعدها با صراحت نارضایتی خود را از اقدامات این مجلس چنین اعلام کرد:
در بعضی از دوره ها اینجور بود که رادیوی مجلس را که آدم باز میکرد کنده او از این بلنگو داره دعوا میرزه بیرون، همینطور سرریز میشد میرفت توی جامعه، دعوا و تشنج و جنگ اعصاب و
توقیف 16 روزنامه اصلاح طلب در اردیبهشت سال 79 نه تنها به بیکار شدن جمع بزرگی از روزنامه نگاران و خبرنگاران شاغل در این روزنامه ها منجر شد، بلکه تا حدود زیادی آزادی مطبوعات در ایران را نیز محدودتر کرد. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران در آن هنگام بستن چنین حجمی از روزنامه ها را توقیف فعلی خواند، اصطلاحی که به زودی در جامعه ایران و برای ذکر این واقعه تاریخی عمومیت یافت. پس از توقیف گسترده مطبوعات در اردیبهشت 79 برای چندین ماه انتشار روزنامه‌های اصلاح طلب به وقفه افتاد، آن هم در حالی که این جریان دولت و اکثریت مجلس را در اختیار داشت. سرانجام پس از مدتی با چاپ روزنامه‌های نظیر بهار، دوران، بنیان و نوروز انتشار روزنامه‌های اصلاح طلب بار دیگر اثر گرفته شد، اگرچه این روزنامه‌ها نیز در فواصل کوتاهی یکی پس از دیگری توقیف شدند.
و با این مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی با مراد ویسی به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم میرسیم. هانا کاویانی هستم و پنج شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.